بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در عبارت عهدنامه به این مطلب رسیدیم که حضرت نسبت به عهد شکنی و پیمان شکنی هشدار دادند و اون رو قبیح شمردند و حتی گفتن در اعراب، در مشرکین، در همه ملل با اختلاف همه مشاربشون به این نکته که میرسند همه متفقند، لذا براش یه امری رو مترتب میکنن، میفرماین فلا تقدرن نبی ذمتک. در رابطه با لغت ذمه صحبت کرده بودیم، گفتیم ذمه از ذم میاد، ذم به معنای ملامت کردنه و ذمه هم به این جهت به عهد و پیمان میگن ذمه که شکوندن او قبیحه، شکوندن اون عهد و پیمان و عدم پایبندی به او باعث ملامت میشه. علت این که بهش میگن ذمه به معنای عهد پیمان اینه که اگر کسی او رو بشکند ملامت میشود، از همون ذمه مذمته. لغت قدر الرجل و همچنین قدر بر رجل به معنای با او بیوفایی کرد، با او پیمان شکنی کرد، ازا تعبیرش اینه لا تقدرن به ذمتک، یعنی به پیمان خودت بیوفایی نکن، پیمان خودت را ناعهدی باش نکن. نکته لطیفی در اینجا وجود داره، اصلش باید می بود لا تقدرن به کسانی که با تو ذمه دارند، یعنی با اون افرادی که باهاشون پیمان بستی خیانت نکن، پیمان شکنی نکن. قدر مفعولش کسیست که ما با او پیمان بستیم، خود پیمان نیست. اما حضرت اینجا تعبیر خود پیمان رو مجازن به کار بردن، یا کنن یه حال بگیم این به معنای مجازی است، یعنی در حقیقت ذکر متعلق به جای متعلق، به جای این که بگه با کسانی که پیمان بسته ای پیمان شکنی نکن، گفته با پیمان خودت پیمان شکنی نکن. حالا بچه شبهش چیه که یه همچین مجازی در شکل گرفته، یا حالا به تعبیر بهتری اون مصحح این مجاز چیه، اون علاقهی که ازش میاد، میتونه اشاره به آیه شریفه باشه و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما هر جا کار رو انجام میدیم به دیگری ظلم نمی کنیم، به خودمون داریم ظلم میکنیم. ازا شما وقتی به کسی پیمان شکنی میکنید در حقیقت دارید عهد خودتون رو میشکنید، به خودتون پیمان شکنی میکنید، خودتون رو دارید خراب میکنید، لذا خیانت به عهد خودت کردی، نه خیانت به طرف مقابل. تو در یه خیانت به اون حقیقت خودت میکنی، همون تعبیری که هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، که ضرب المثل عامیانه ای هم هست. در حقیقت این قرض، این پیمان شکستن با خودت، با دیگری نیست. بعد میفرماین ولا تخیصن به عهدک، خاصه به معنای کم شدن، خاص البیع یعنی در حقیقت بیع حساد شد، خاص اللحم یعنی گوشت بدبو شد، این به عبارت دیگه بین رفت، خاص الرجل به معنای اینه که دروغ گفت. اما خودش کلن با باب نسبه به عهد متعدی میشه، که خواست بالعهد یعنی خیانت کرد، پیمان شکنی کرد، عهدش رو پاس نداشت، خاف بالوعد هم دارن، یعنی در حقیقت خلف وعده کرد، وعده‌ای که داده بود رو تخلف کرد. لذا با نون تأکید استقیله لا تخیصن به عهدک، عهد خود رو هرگز نشکن، مبادا که بشکنی، این کار رو مراقب باش، هرگز هرگز این کار رو انجام ندی. حالا اینکه چرا این عهد شکستن از لغت خاصه گرفته شده، ممکنه بگیم ناظر به همون فاسد شدنه که از لحم استیاد شده، خاصه لحم یعنی فاسد شد، ممکنه بگیم یعنی از این استیاد شده که کسی که عهدی رو میشکنه در حقیقت داره خودش و اعتبار خودش رو کم میکنه، از اون خاصه رجل منه کم شدن، یعنی از خودش میکاهد، اعتبار خودش رو از بین میبره. بعضی فرماین ولا تختلن عدوک، و همچنین عدوت رو ختل باش نکن. ختل یعنی گول زدن، خود اکردن، فریب دادن. آقای خانی، آقای احسانی بگید اون میزان الحکمه من اونجاست، جلد سومشو بیارن. ولا تختلن عدوک، ختل گفتم یعنی او رو گول زد، او رو فریب داد. اختتل باز به معنای فریب دادن، خاتلهو هم به معنای اینه که او را فریب داد، یعنی از مواردیست که هم فعل هم ثلاثی مجردش، هم ثلاثی های مزیدش در باب افتعال و باب مفاعله هم هر دو به معنای فریب دادن. پس لا تختلن عدوک، دشمن خودت رو هم فریب نده، دشمن خودت رو هم باهاش عهد بستی، به عهد خودت پابند باش. فانه لا یجتر علی الله الا جاهل شقی. لغت شقی مقابل سعادت، یعنی جاهل شقی یعنی جاهلی که بدبخته. خب این در حقیقت هم جاهل به این معنا که نمیداند که عاقبتی چیست، هم بدبخته. در این عبارت آمده، قبلا این آیه راجع به زیاد صحبت کرده بودیم، یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه فمنهم شقی و سعید، که در قیامت تمام کسانی که میان یا سعیدن که به بهشت میرن، یا شقیان که به سمت جهنم میرن. یا در آیه دیگه داره فانذرتکم نارا تلظا، تلظا شعله میکشه، لهیب میکشه، کلا انها لظا نزاعتا للشوا، خیلی هم تکون دهنده است. میگه این آتش جهنم شعله میکشه، پوست رو میکنه، نزاعه میکنه، شوا رو، شوا بدنتون رو میکنه، تیکه تیکه میکنه وقتی میخواد تشبیه کنه. بعد اینجا میگه فانذرتکم نارا تلظا لا یصلاها الا اشقا، الا الاشقا، کسی به اون نمیرسه مگر اشقا، که اینها به معنایی است که همینجاست که لا یجتر و اشاره است به اینی که به خداوند جری نمیشود مگر جاهل شقی. از شما در من مگر جاهل شقی. جری و اجترع، جری یعنی بیباک، یعنی جرأت، اجترع یعنی با جرأت اقدامی کردن، اون وقت با علاج متعدی میشه، یعنی به ضرر او. لا یجترع علی الله یعنی بر ضرر خدا جرأت نمیکنه، کاری نمیکنه علیه خدا، کاری بکنه که در حقیقت مقابل خدا باشه. نکته ای که تو اینجا هست که یک پارادوکس، تناقض لطیف ابتداییه، اون میگه کسی که جرأت بر یه کاری پیدا میکنه، یعنی آمدن آلمن تو روی طرف با میسته میگه من این کارو میکنم، تو هم هر کار میخوای بکنی بکن، اون وقت این با جاهل نمیسازه. اگه جاهله چطور جرأت داره؟ که انم میخواد بگه نمیدونه که چی سرش میاد. درسته در این که جرأت میکنه در تقابل با خدا مسلمه که تقابلش رو تقابل داره میکنه با جرأت، به معنای تجری هم در اصول داریم به این معناست، یعنی میدونه خدا گفته نکن، میگه من میکنم تا ببینم چی میشه، ولی در حقیقت این جاهله. اگه میدونست و میفهمید و علم داشت به این که چه به سرش میاد این کار رو نمیکرد. هم جاهله هم بدبخته. چرا؟ به خاطر اینکه جهلش جهلن تقصیره، نه جهل قصوری نیست، به این معناست که فرد میتونست بدونه، گفتن ازارم بهش گفتن، منتها در حقیقت باور نکرده، یا خودشو زده به نفهمی، یا اینکه درک درستی از واقعیت نداره، نرفته کنه داستان رو کما هو به حق و درک کنه. بحث جرأت به هر حال در این مسئله هست، تو ادبیات دینی ما هم خیلی بحثش هست. یه روایتی از امام صادق که ارجو الله رجاءً، میگه به خدا امید داشته باش اما نه به اندازه‌ای که لا یجرئ که علی معصیت، تو رو به یک معصیتی جری نکنه. لا یجرئ که، امیدوار باش، ولی امید از حدی که بگذره آدم کأن جری میشه. حالا خدا بزرگ دیگه، میبخشه، هر کاری کم کرد ما به ما ارتباطی نداره، ما این کار رو انجام بدیم. و خفه الله، از خدا هم ضمناً بترس، خوفاً لا یعیس و کم من رحمته، به گونه ای که تو رو از رحمت خدا مایوس نست. خب اینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد، و اون این که حضرت فرمودن که حتی با دشمنت خودعه نکن. از اون طرف ما یه روایتی داریم، روایت تقریبا مشهوریست، که در جنگ خندق پیش آمده و اونم الحرب خودعه، مثلا جنگ ذاتش نیرنگه، مطابق نقل هایی که آمده در جنگ شاهده در حقیقت ظاهرن وجهه در این روایت، حالا شأن نزولی شأن صدور این روایت مطابق نقلی هم که وسائل داره، در جنگ احزاب بین امیر المؤمنین با عمر ابن عبدود صحبتی رد و بدل میشه. در اونجا حضرت کلا گذاشته سر عمر و تونسته بزندش. قصه رو از روی وسائل بخونیم، لطیفه. بله نه اجازه بدید روایتشو. روایت در بهار، من گفتم وسائل عادت دیگه است، بهار جلد 20 صفحه 227. فی غزوه الاحزاب فی کلام جرى بین علی و عمرو بن عبدود، فقال له علی، حضرت وقتی روبرو شد با عمر بهش گفتش که یا عمر، اما کفا که انی بارز توک و انت فارس العرب حتی استعنت علیه به زهیرن، میگه که تو خیلی ترسوی اومدی با من مبارزه میکنی، اون وقت بر خودت کمککار وردی، یعنی تنها نیومدی، جنه دو ستایی و هم اومدید، من یه نفرم تو هم یه نفر، تو میگی من نمیدونم قهرمان عربم، انت فارس العرب، تو میگی من فارس عربم، اون وقت بر خودت زهیر آوردی، اما کفاک انی بارزتک، من دارم با تو جنگ میکنم و انت فارس العرب حتی استعنت علیه به زهیر، استعانه کردی علیه من به یک کمککاری. فلتفت امرون الى خلفه، امر گومد کمککاری نگوردم، کی مگه اومده برگشت پشت سرش رو نگاه بکنه. فزرد او امیر المومنین مسرعن علی ساقی، حضرت تو همون لحظه با شمشیر زد به ساق پاش. فعتن نها جمیعن، مطابق این که آمده که جفت پاهاش جدا شد، فعتن نه هما جمیعن، جفتش رو جدا کرد، این اصلا از ساق پا جوری زد جفت ساقا رو. ورتفعت بین هما اجاجه، و بین این دو نفر، حالا یا بین دو تا پاها و بدن، یه گرد و خاکی بلند شد، اج شد، عربان میگن این گرد و خاک شد دیگه، چشو نمیدیم. و اقوال ارا رسول الله و دماء تسیل و علا رأسهی من ضربت امر، میگه وقت برگشت میشه پیامبر در حالی که سر امیر المومنین از ضربهی که امر زده بود خون میومد، و سیفه یقطر منه دم، شمشیر حضرتم ازش خون میچکید. قال رسول الله یا علی، پیامبر گفتن ما علی ما کرته، چه کردی باش، قریبش داری؟ حضرت فرمودن بله نعم یا رسول الله، الحرب خدعه، جنگ توش خدعه است دیگه. مطابق نقل مسائل این مطلب رو امام باقر هم میگن که از حضرت باقر نقله که ان علی کان یقول، کان یقول یعنی مستمرن میگفت، نه یه بار بگه، لان یختفن تیرو احب و الی من نقول علی رسول الله ما لم یقول. میگن اگر خلاصه داستان این که بیاد پرنده منو برداره ببره، یعنی در حقیقت یه کلاغ یه چیزی بیاد منو برداره ببره، بر من بهتر از اینه که من به پیامبر دروغ ببندم. بعد میگن سمعت رسول الله، من از خود پیامبر شنیدم، یقول یوم الخندق، در همین جنگ خندق حضرت فرمودن الحرب خدعه، جنگ نیرنگه، و یقول تکلمو به ما عرضتم، هرچی میخواید بگید بگید. که اینو بعضی از کسایی که آمدن گفتن یعنی مثلا دروغم بگید تو جنگ. یه قصه دیگه یه مطابق همین باز اوورده در این الحرب خدعه، عدی بن حاتم نقل کرده، مطابق نقلی که کافی داره تهذیبم داره دیگه، حالا من عربیشو نمیخونم، میگن روز صفین امیرالمومنین وقتی رفتن به جنگ ایستاده بودن، فریاد زدن روی معاویه، گفتن والله لعقتلن معاویه و اصحابه، به خدا میکشن همشونو بلند. ثم یقول فی آخر قوله یخ فی آخر قوله ان شاء الله یخفض بها صوتن، یعنی داد زدن والله اینها رو میکشم، یواشی گفتن ان شاء الله. قلب میگه و کنت قریبا من، اینو هم دیگه اولای میگه من به امیرالمومنین کنارش بودم، رو کردم به عزمت گفتم یا امیرالمومنین انک حلفت علی ما فعلت ثم استثنیت. اصحاب استثناء، پرانداز رو باز کنم، استثناء در لغت عرب اگر مطلق به کار را دونی انشاءالله گفتن. یه گروه فرقه ای هم داریم تو فرق بشون میگن اصحاب استثناء، اینه زیاد میگفتن انشاءالله، هر تا میام انشاءالله، میشینم انشاءالله، چای بیار انشاءالله، شام بیدن انشاءالله، قرار آقای آریان امشب شام بده انشاءالله، نمیدم گانگستر شهر آمول اومده انشاءالله، هر چیز این هر چی میرسه انشاءالله، یعنی بالاخره تو همه موارد یک انشاءاللهی درش وجود داشته باشه. این میگن سم مستثنی و ما عرفتا به ظاله چیه این چرا نمیگید؟ حضرت میگن ببینید فقال علی، حضرت گفتن ان الحرب خطعه، جنگ خطعه است. بعد اون وقت نکته شون لطیفه، میگن میدونید مؤمنین من رو آدم دروغگویی نمیدونن، میگن وقتی یه چیزی میگه میکنه، لذا من که داد زدم گفتم والله میکشم، اینا روحیه میگیرن. اگر از اول گفتم اگر بشود انشاءالله شاید لیت میکشم، روحیه نمیگرفتن. من جوری گفتم که خلاصه همه پابکار باشن را بیفتن. تعبیر خودشونم بخونیم لطیفه، و انا عند المؤمنین غیر کذوب، و اردت ان احرز اصحابی علیهم، تحریز کنم، تحریک کنم علیهم، لکیلا یفشلو ولکن یسمعو فیهم، که فشل نشن، فرار نکنن، طمع کنن، بگن علی که میگه میکشی میشه، اون که گفت شده شده دیگه. فأغفحهم ينفعوا بها، میگه من اینو گفتم این به نفعشونه که این کار انجام بشه. بله البته طبیعتا باید ان شاء الله را میگفتم، چون شاید خب نشد، بالاخره اینجوری نباشه که من دروغ باشم. در دفاعی اون جمله ان شاء الله هم من آورد. خب این مواردش زیاده، از پیامبر مطلب الحرب خودعه هم تو منابع ماست، هم تو منابع اهل سنت، ما اینا رو البته از روی زحمتی که آقای شریف تو میزان الهی کشیده نقلش کرد. حالا اینجا ممکنه این عبارت که سلما اشکال کنه که حضرت از اون بر اینجا در بحث نامه عهدنامه مالک میفرمایند ولا تختلن عدوک عدوت را فریب مده، خودعه نکن. خطله گفتیم یعنی فریب دادن، اما از اون بر میفرماین الحرب خودعه، عدوب و مستان نگفت لا تختلن مؤمنین را، لا تختلن مسلمین را. پس چرا از این بر میگن عدوب و فریب نده، ولی از اون بر در منابع داریم که الحرب خودعه، و روایتش هم خوندیم شیرین هم بود، بالاخره قصه های بود و جنگ خندق. جمعش به نظر میرسه اینه که این فریب دادن بعد از پیمانه، یعنی در نفس پیمان بستن کارو نکن، یعنی این در حقیقت استثنای از اون قاعده کلیست. به وقت در حال جنگی، بله اونجا در حال جنگ آدم این فریب هم میده، کمان که خود معروف دیگه در بحثا فری، یعنی میگن خفا پنهانکاری، این که شما از یه طرف نیرو میفرستید از طرف دیگه حرکت میکنید، زمان حمله رو نمیگید، پنهان میکنید، همه جنگ ها از اینجور عملیات های فریب، حتی اصطلاح عملیات فریب در اصطلاح نظامیش هم وجود داره، ولی در نفس پیمان بستن این کار رو نکن. خود عبارتی هم که بعدش داره که چرا این کارو نکن، شاید شاهد بر این بشه علیت این داستان هم میگه. پس در هر خودعه عدوب همه جور خودعه هست، اما در پیمان بستن و در این ذمه‌ای که برقرار میشه، در این شما پیمان شکنی نباید بگید حالا برو بیار ما یه قراردادی روش ببندیم، اون فکر کنه که حالا ما عهدی بستیم، آروم بشه، مثل اون اسب تراوا بفرستن تو داخل یک محلی به همه رو بزنن بکشن، از این اعتمادی که اونها به پیمان شما برقرار میکنن سوء استفاده بکن. چرا؟ واباب حالی است، لقد جعل الله سبحانه عهده و ذمته امنا افزاه بین العباد برحمته. دو مرتبه دونه دونه بگیم، ترجمه عبارتش یه ذره سخته. عهد و ذمه که معنا کردم، گفتم هم ذمه از ذم میاد، از در حقیقت ملامت کردن، ذمه اون چیزی که در اثر شکستنش آدمیان و شکنندگان مذمت میشن. لغت افزا بعضی از کتاب ها از فزوه گرفتن، بعضی از فزویه، البته در نهج البلاغه هیچ کی بهش خیلی نپرداخته، خیلی از مترجمین هم اصلا این تیکه احزار رو ترجمه نکردند، اما در قرآن یه بلغت یک بار به کار رفته، وقد افزا بعضکم الی بعضن، در بحثه نحریه و نکاح و ایناست، یعنی بعضتون به بعضی رسیدید، اونجا اینجوری معنا کردند خیلی ها. اما افزا از فضل مکان، حالا چه فضون باشه که خیلی ها از فضوه گرفتن، بعضی هم گفتن نه ریشش فضیه است، یعنی در حقیقت معتل واوی گرفتن بعضی، بعضی معتل یایی. فضل مکان و افضل مکان یعنی آنجا وسیع شد، آنجا را وسیع کرد، یعنی میگید مثلا رفت اون حیات رو بزرگ کرد، دیواراش رو ریخ برد عقبتر، فضا مکان رو بزرگتر کرد، مثلا مرتع خودش رو وسیعتر کرد. یه عده دیگر میگفتن که نه این به این معنا نیست، ذاتش معنا درسته، فضا، فضا یعنی مکان، مثلا لغت فضا یعنی زمین گسترده، یا یعنی مکان، فضا هم که میگیم از همین میاد، فضا یعنی محیط، مکان، جا. گفتن فض افضا یعنی رسیدن کسی به فضای دیگری، من وقتی به مکان شما رسیدم میشه افضا، یعنی رسیدم به شما. پس گاهی دو معنای اصلی براش مترجمین گفتن، یکی به معنای این که فرد به مکان دیگر برسد، دوم این که بگیم مکان را توسعه دهد، گسترش دهد، یا اون شیء را گسترش دهد. در اینجا مترجمین یا اصلا معنا نکردن، یا بعضی هاشون اومدن به این معنای دوم رو لحاظ کردن با دقت، یعنی این معنای گسترده کردن رو به این صورت حالا معناش میکنیم، وقد جعل الله، خداوند قرار داده عهد خودش را و ذمه خودش را، قرار داده چی؟ امن امان امنیت، که اون امن و امان و امنیتی که این صفت دارد، افضا، خداوند آن را گسترانده است بین عباد خودش به رحمتش، به سبب رحمتش اون رو، اون امن و امان رو بین مردم گسترده کرده است. یا بگیم امن و امانی که افضا بین العباد رسانده است آن را به عباد، اما وقت با بین خیلی در نمیاد، بذار همون یک ترجمه‌ای که من دیدم اون ترجمه تناسبش با این مطلب بیشتره، که به این ما معنای افضا رو توش گستراندن معنا بکنیم، بذار ما اینجوری معناش کردیم، در حالی که خدا عهد و پیمان خود را به سبب رحمت خود بین بندگانش برای امنیت گسترانده است، یا به عنوان امنیت گسترانده است، یا قرار داده است امن و امنیتی که اون امنیت را گسترانده است. اینجوری شاید ما قرار بله برای افشا کردن هم هست، بله گفتن راجع به این افضا به معنی افشا کردن هم بعضی از جاها دادن، من نمیدونم افشا رو از کجا درآوردن، چون تو لغت‌های عربی افضا به معنی افشا کردن نیامده، ولی بعضی ها این هم گفتن در رابطه با خود افضا، این رو آوردن که این معنی افشا کردن، فاش کردن هم هست. خب نکاتی داریم در اینجا، امن لغتش به معنی آرامش خاطر و امنیت، چند نکته داریم که نکات رو دونه دونه بگیم. اولین نکته این که خدا این رو بین عباد قرار داده، قد جعل الله، خداوند عهد خودش را قرار داده. چجوری قرار داده؟ یعنی خب ما که میبینیم بلوجدان یا همچیزی هم بعض وقتا نیست، دو معنا برای این میشه اعتبار کرد، یکی این که بگیم یعنی به عنوان حکم تکلیفی، یعنی خداوند واجب کرده بر همه که عهد و پیمانها را رعایت کنند، بذار جعل حکم تکلیفی است، یعنی که انه قد جعل الله وجوب وفای به عهد را، جعل عهده، یعنی جعل وجوب وفای به عهد را، جعل تکلیفی حکم. ولی به نظرم این نیست، بلکه مراد جعل تکلیمی اخلاقی است، فطری است. چون اشاره کردیم به این که ما رسول باطن داریم، رسول باطنمون هم احکام عقل نظری مونن، احکام عقل عملی مونن، نظری نه، احکام عقل عملی مونن، بایدها نبایدها حسن و وقوع‌های عقلی. خداوند این رو قرار داده است، یعنی چی؟ یعنی خداوند این وفا و لزوم وفای به عهد رو بین مردم همه گروه هاشون قرار داده. به چه معنا قرار داده؟ به معنای این که همشون فطرتاً این کارو میکنن. پس در حقیقت جعل حکم فطری است، در فطرت انسان ها این قرار داده شده، در فطرت انسان ها پایبندی به این مسئله قرار داده شده. دو احتمال هست به نظر، احتمال دوم، این احتمال این که بگیم جعل به معنای جعل تکوینی حکم عقل عملی است، یا به تعبیری جعل فطری است، یا به تعبیری جعل حکم عقل عملی هست. اینها به نظر بهتر میاد در اگر حوزه اخلاق عملی. این نکته اول. نکته دوم این که خداوند عهد خودش و ذمه خودش رو قرار داده، یعنی چی؟ چرا ربطی به الان ما داریم عهد می‌بندیم با هم؟ چرا ربطی به عهد خدا داریم؟ فرض بر اینه ما با هم قرارداد بستیم، این قرارداد هم امیرالمومنین میگه بهش پابند باشید. این که عهد خدا نیست که صرف تو عهد خدا داره، چون این وسط خدا میگه خدا عهد خودش رو امان قرار داده. عهد خدا جا خودش، عهد من و شما چرا تو عهد خدا داره؟ عهد خداوند الم عهد الیکم یا بنی آدم، و خدا عهد بسته، اونم به پابندم هست، گفته دم ثواب میده میده، گفته عقاب میکنه عقاب میکنه، نه به عبادی نیان الغفور الرحیم و این عذابی و العذاب العلیم، همه هم گفته عهدش هم از خوب باشه. الان صحبت ما راجع به عهد خدا نبود، صحبت ما راجع به عهد مالک بود با اون آقایی که از رو برو داره میاد با هم پیمان میبندن، جز به عهد خدا داره. بعضی از شارعین اومدن گفتن به بخره چون تمام افعال کل ما بالعرض لابد و انینته یا الا ما بزداد و ما یشاؤون الا انیشا الله، همه اینا برمیگرده به خدا. این ربطی نداره، به نظر میرسه این ارتباطی به این نداره که همه عهد به خدا برمیگرده. دو احتمال در مسئله هست. یکی بگیم عهدی که مسلمانان میبندند عهد خداست، چون بالاخره اینها کهنه مؤمنین به خدا هستند، درسته مجازن گفته شده، یعنی عهدی است که اهل الله میبندند، عهده یعنی عهد خدا، عهد اهل خدا، نه اهل عهد خود خدا. پس این جهت مجازن میشه گفت به عهدی که غیر میبندن هم بگیم عهد الله. عهد
عباد
جمعی معدای برای همه بندگان شامل میشه. آخه اینجا که علفلام نداره، عهدهو داره،
بین
العباد
همه انسان ها شامل
میشه. بله، نه اون امنیته که بین میرسن با اون صفت وان امنیته، اون امنیتی که اون امنیت بین عباد پخش شده. اما بعدیش اینه که شاید این احتمال بعدی بهتر باشه، مراد عهد اهل الله نیست که مجازن بشه بهش گفت عهد الله، بلکه مراد عهدی است که پابندی به آن دستور فطری یا دستور تکوینی یا دستور تشریعی خداست، که این جهت نسبت داده شده به خدا. یعنی چون خدا گفته است عهد رو و ذمه رو و پیمان رو و وعد رو وفا کنید، لذا می شود گفت این عهد خداست. دقت کنید اضافه تعبیری دارن عربی، الاضافه تو تحصل و ادنا مناسبه، اضافه با ادنا مناسبتی میشه درست کرد، یعنی اضافه خیلی درش پیچیدگی وجود نداره. پس چون خدا گفته به عهدها وفا بکنید، میشه به عهود گفت عهود الله، این به نظر میرسه شاید انسان باشه. نکته بعدی در این باره این که میفرماید که امن قرار داده، این یعنی چی؟ آیا خود عهد امنه؟ خود عهد که امن نیست، خود عهد باید بگیم باعث امنیته، یعنی اینجا در حقیقت باز مجاز در اسناد شکل گرفته. قد جعل الله عاملا باعثا علتا للعمل، پس عهد و پیمان علتی است برای امنیت، ولی خود عهد یا حد نفس امنیت نیست. پس مجاز در اسناد ایراد هم نداره، خیلی لطیف. یه احتمال دیگه بگیم نه، مجاز در اسناد نیست، مجاز در کلمه است. یعنی گفته امن معنی معمنه، معمنه یعنی در حقیقت محل امن. پس جعله الله امنن یعنی جعله الله معمنن، اینو خداوند پناهگاه قرار داده. بذار اینجا اگه اون اولی رو بگیم مجاز در کلمه میتونیم بگیریم، مجاز در اسناد هم میتونیم بگیریم، دومی فقط مجاز در کلمه است. یه احتمال من میدم، البته شاهدی براش ندارم، فقط من باب احتماله، ولی خب مخربی هم نداره، چون امن و آمن یکسان نوشته میشه. الان نازل بلا همه شون دارن جعله الله امنا، ولی ممکن بخونیم جعله الله آمنا. آمن در رابطه با موارد دیگه هم هست، در مثلا کعبه، مکه، اینها رو ما آمن قرار دادیم. آمن به معنای این که کسی که در امان است، البته معنی امان نامه نیست، تأمین کننده امنیت نیست، ولی کسی است که در امان است. تعبیر اینه خداوند عهد خودش را در امان قرار داده، یعنی خداوند عهد و پیمانهای مردم که به دستور او باید رعایت بشه اونا رو در امان قرار داده، در حریم قرار داده، عهد خود را در امان قرار داده، یعنی نباید کسی بشکنه. جعله الله امنا یعنی چون بلا فاصله بعدش جمله که بعد اون جمله که کسی که بر خدا جرأت بکنه جاهل شقیست، میگه خدا این برای خودش امن قرار داده. یه روایتی داریم که در بحثای احتیاط میخونیم، ولی کل ملکین حما و حمل لا حرامه و حلاله و من یرتع حول الحما یوشک ان یوقعفی، دور امن و امان و حما و محل مأمن الهی نگردیم، اونجا خلاصه میفتی توش. اینجا به این بیانه که اینو امن قرار داده، مراقب باشید پیمان شکنی نکنید، چون و الا جاهل شقی هستید، به بیانی که گفتیم. اینم یه راست. اما قید آخرش قید برحمته، آیا این میتونه قید جعله باشه؟ یعنی خداوند قرار داد به رحمت خودش این کار رو، اینو میتونست این در حقیقت حکم فطری در شما نذاره، وقتی نمیذاره شما امن نبودید. پس قد جعله الله امنن به رحمته، چون میخواست مردم در امان باشن، امنیت داشته باشن، که امنیت هم اشاره کردم هم امنیت خاطره هم امنیت فیزیکی، یعنی هم امنیت روانی است هم امنیت فیزیکی. شما وقتی پیمان میبندید اعتماد میکنید دیگه، راحت شب سر و زمین میذارید، دوره صلح و هدنه شروع میشه. میتوندم قید افزاه باشه، یعنی خداوند این رو قرار داد عامل امنیت و این امنیت را گستراند به رحمت خودش بین مردم، در حقیقت افزاه به رحمته. این که هم خداوند حکم تشریعی کرد هم حکم اخلاقی، که حالا نقطه آخریست که در اینجا میگیم که ممکنه اینجوری روایت به جمع بکنیم که جامع همه این معانیمون باشه. عرض میکنم افضا صفت امنه، قد جعل الله عهده امنا، خداوند عهد خودش رو امنیت قرار داد، یعنی خداوند در حقیقت اینجا جعله رو بگیریم حکم وجوبی، حکم تکلیفی، خداوند این رو به عنوان یک مطلبی تشریح کرد، گفت باید بیاد و از این امنیت در آمد، یعنی علت امنیته. قد جعل، جعلن در حقیقت دو مفعولی، خداوند عهدش را امنیت قرار داد. اون وقت این رو به حکم فطری افزا بین الناس، بین همه رو حکم فطری هم پخش کرد، چون همه مردم به فطرت این رو چی هست؟ این رو بهش اعتقاد دارن. لذا افضاهو اینجا صفت امنه، امنیتی که افضاه میتونه به یک بیانی هم صفت عهد باشه، چون ولی صفت ذمه نمیتونه باشه، چون باید میشد افضاها. من نزدیکتر هم از الاغربات هم نه الابعد، به همین امنیت بخوره بهتر. بعد می فرماین و حریمن یسکنون الى منعته، خداوند عهد خودش رو یک پس امنی قرار داد، که از همین امن میتونیم بهتر بگیم اونم مأمن مراد بوده، چون حریم اینجا قرار میده در اداد او، حریمی قرار داد که یسکنون الى منعته. حرم از لغت هم حرام و محروم و حریم و همه میاد، یعنی بازداشتن. حرام هم یعنی آنچه ازش ما بازداشته شده ایم، گفته نکنه سراغ او بری که بد میزنن، در حقیقت تو را منع کردن. به فارقهایی هم بین ممنوعیت و حرمان و رد و ترد و اینها در کتابهای لغت گذاشته شده، بهش اشاره نمی کنن. حریم یعنی ماکان ممنوع ها، پس ماکان بازداشته شده اید از او، یعنی جمعش هم حروم و دن جمع دیگه هم داره، جایی که مورد حمایت هست، آن چیزی که مورد حمایت هست، یعنی آن چیزی که ممنوع شده است، نباید به سمت او برید، همون حما، همون قرقگاه، اونجا نباید سر کلتون پیدا بشه، اونو ازش شما بازداشته شده اید، به سراغ او نباید برید. اما لغت منع لغت بسیار سختی است و کتاب‌های لغت هم خیلی بهش نپرداختند. مجمع البحرین اینو معنا کرده، یه معنایی کرده که بعضی از شارحین از همون اومدن به معنای قدرت گرفتند، در حالی که مجمع البحرین میگه منع یعنی قوه‌ای که مانع از دیگران میشود که بخواهند کار بد کنند. شاید اگر اینو معنا بکنیم به معنای بازدارندگی، الان لغت خوبی باشه در فارسی. منع یعنی بازدارندگی، توانایی بازدارندگی، قدرت بازدارندگی، که الان تو اصطلاحات دیگه سیاسی خیلی مطرح شده، میگه این کار رو باید بکنیم که ما بتونیم توان بازدارندگیمون رو بالا ببریم. منع به نظرم از این جهت صفت میتونه باشه. لسان العرب اینو معنی عزت هم معنا کرده، اما عزت هم بدونید عزت هم در ما یه عزتی داریم که وقتم یه وقت میگید شوکت و این هاست. عزت کلن به معنای همون چیز کمیاب هم هست، عزیز الوجود به این معناست. معنای قدرت هم میاد و به این معنا قریب المخرج. حالا حریمن و خداوند حریمی قرار داده، یعنی عهد و پیمان خودش رو یک منطقه ممنوعه ای قرار داده که مردم عباد ساکن بشن در او، اقامت کنن در او، راحت باشن در او. راحت باشن البته باید با در حقیقت معانی کناریش درش بیاد، ولی سکنه من اقامت داشتن، اقامت بکنند. الا منعته یسکنون الى منعته سکن الیه، یعنی اتکل الیه، یعنی با در حقیقت به نوعی با تضمین معنای اتکام توش هست، هم ساکن بشن هم اعتماد کنن به بازدارندگیش. منعته منع عهد خدا رو، پس یسکنونه هم معنای خودش یعنی اقامت کردن، یک تضمین اعتماد هم دارن، یعنی ساکن میشن در حالی که اعتماد هم دارن به بازدارندگی این عهد. یه محدود حریمی است که درش ساکن میشن، ضمناً هم امید دارن، امنیت دارن، اعتماد هم دارن. بعد میفرمایند و یستفیضون الی جواره، که فردا انشالله چون ظاهرا امروز دیگه مزاحم اهم هم وجود داره.